به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در چند جلسه گذشته صحبتی رو در اینجا مطرح کردم، پیرامون آسیب شناسی دینی، بررسی آفتها و مخاطراتی که میتوانند متوجه دینداری ما بشن. مشخصا سه آفت عمده رو اینجا مطرح کردم که یکی خرافات بود، دومی خودبرتربینی و سوم گرایش به منازعات و کشمکش‌های دینی. این آسیب‌ها و لطمه‌ها اگر متوجه دینداری کسی بشن، حقیقتاً دینداری او رو تباه و فاسد خواهند کرد. و دینداری و دینورزی نه تنها باعث نجات و کمال تنین فردی نخواهند شد، بلکه میتوانند عامل از رشد ماندگی مادی و معنوی او هم بشن. آسیب شناسی دینی رو در این نوبت با هم دنبال خواهیم کرد و مشخصا دو آفت دیگر رو که میتواند متوجه دینداری ما آدمیان بشه اینجا با هم بررسی خواهیم کرد. آفت اول این هست که دین رو به مثابه هویت اجتماعی قلمداد کنیم، و آفت دوم انحصارگرایی دینی است. اجازه بدید با بررسی مسئله اول و آفت اول شروع کنیم. دین به مثابه هویت اجتماعی. هویت در انگلیسی identity ترجمه میشه و اصولا باید گفت که هویت در حقیقت مجموعه آن چیزی است که یک نفر رو تعریف میکنه. و هویت مثل کارت شناسایی یا identity card برای افراد میمونه. مثلا ما هویت ملی ممکنه داشته باشیم، یعنی هویت ایرانی، آمریکایی، استرالیایی و غیره. همینطور هویت فرهنگی، هویت طبقاتی. اینها انواع و انواع مختلف هویت هایی هستند که یک کسی میتونه داشته باشه. هویت برای رشد روحی و روانی آدم بسیار مهم هست. از همون بعد تولد کودک به تدریج حس میکنه که با محیط اطرافش تفاوت داره، احساس استقلال میکنه از مادرش، از اسباب اساسیه‌ای که در اطراف او هستن. یعنی متوجه میشه که کیفن و نوعن مستقل از چیزهای اطراف خودش هست، یه هویتی برای خودش قائل میشه و تشکیل میده. به مرور زمان البته عناصر فرهنگی هم به این هویت افزوده میشن. یعنی طفل در یک محله بزرگ میشه، در یک شهری با زبان خاصی سخن میگه، سنت ها و آداب اجتماعی و فرهنگی خاصی رو یاد میگیره. مجموعه اینها به هر حال هویت او رو تشکیل خواهند داد. هویت کارکردهای مثبت فراوانی برای آدمی داره، من جمله این که اساساً هویت به فرد این اجازه رو میده که خودش رو بشناسه، یک درکی و شناختی از خودش داشته باشه. هویت به فرد در زندگیش سمت و سو و جهت میده و با عنایت و توجه به همین جهت و هدف هست که او انرژی های خودش، استعداد های خودش، توانایی خودش رو صرف میکنه تا به اهدافش برسه. اما انسانی که برای خودش هویتی قائل نیست، چنین فردی دچار سردرگمی است در زندگی، احساس گیجی میکنه، جایگاه و مقام و موقعیت خودش رو در زندگی به دشواری میتونه تعیین کنه. به خاطر همین سردرگمی است که انرژی های او، توانایی های او به هرج خواهند رفت. لذا داشتن هویت برای یک حیات انسانی بسیار مهم هست. از جهتی البته هویت مثل باران میمانه. باران کمبودش بد هست، زیادیش هم بد هست. کمبود باران خشکسالی به دنبال داره و زیادی باران هم سیلاب ایجاب میکنه. هم خشکسالی و هم سیلاب هر دو مخربند. بر همین قیاس هویت ما هم میتواند چنین وضعیتی داشته باشه، یعنی فقدان هویت، نداشتن هویت، بی هویتی چیز بدی هست. اما در آن سوی طیف و در مقابل هویت غلیظ، هویت پررنگ داشتن هم میتواند برای ما خطرناک باشه. مراد بنده از هویت غلیظ و پررنگ حالتی است که آدمی خیلی به تفاوت‌های خودش با دیگران اشعار داره، یعنی آنچه که او رو از دیگران متمایز می‌کنه، وجوه فصل او با دیگران در چشمش خیلی برجسته میشن، به نحوی که دیگه فرد اشتراکات خودش با سایر آدمیان در اطرافش رو به سختی میبینه. به عبارت دیگه هویت غلیظ، هویت پررنگ باعث میشه که حتی فرد متفاوت رو به معنای متناقض بگیره، یعنی تفاوت‌های خودش با دیگران رو تبدیل کنه به تضاد خودش با دیگرانی که هویت دیگری دارن، و این خطر بزرگی است که با داشتن هویت پررنگ میاد. و ما فی‌المثل در نزاع تاریخی بین عرب و عجم، بین ایرانی و عرب، ما این مسئله هویت پررنگ و غلیظ رو میبینیم، یعنی کسانی که هویت ملی و هویت بومی خیلی پررنگی دارند، کسانی که مثل خودشون نیستن رو بر نمیتابند، فکر میکنن دیگران چون با اونها متفاوت هستند لاجرم دشمن اونها هم هستند، یعنی اینها تفاوت رو تحویل میکنن به تعارض. و متاسفانه در طول تاریخ بین ایرانیان و اعراب این نزاع و درگیری که ناشی از هویت قومی و ملی خیلی پررنگ و شدید بوده وجود داشته، و هر وقت یکی نیرو و جان بیشتری میگرفته باعث آزار و اذیت برای طرف دیگه میشده. اما دین هم میتواند برای آدمی یک هویت غلیظ و پررنگی به دنبال داشته باشه. البته مراد من این نیست که هویت دینی چیز بدی هست، به هیچ وجه. به هر حال هر انسانی در یک سنت دینی خاص دینورزی میکنه، دینداری میکنه. ممکنه اون سنت اسلامی باشه، بودایی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، و همین سنت هست که هویت دینی رو به دنبال خواهد داشت. این هویت دینی از کجا میاد؟ ببینید هر دینی برای خودش باورها و اعتقادات ویژه‌ای داره، یک دستگاه کلامی و الهیاتی خاصی داره، با زبان خاصی، با تعابیر و دستگاه واژگان خاصی خداوند رو توصیف میکنه، خیر و شر رو مشخص میکنه، مسئله نجات و رستگاری رو تبیین میکنه. همینطور هر دین یک سلسله اعمال عبادی، مناسک و شعائر ویژه و خاص خودش رو هم داره، کتاب دینی یا کتاب مقدس مخصوص خودش رو هم داره، مکان مقدس یا عبادتگاه مخصوص خودش رو داره. ببینید شما وقتی که همه این اختصاصات، همه این ویژگی ها رو بر روی هم بریزید، با هم جمع کنید، هویت دینی رو شکل میدن. و بعد افرادی هم که در که پیرو این دین هستن یک هویت جمعی ویژه‌ای پیدا میکنن. مسلمانان هویت جمعی خودشون رو پیدا میکنن، مسیحیان و بوداییان هم هویت جمعی ویژه خودشون رو. مسئله کلیدی اینجاست که این اختصاصات، این ویژگی ها لاجرم و ناگزیرن. یعنی به طور کاملا طبیعی کسی که در یک سنت دینی دینورزی میکنه، دینداری میکنه، احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران بهش دست میده. یعنی حس میکنه که با دیگران یک تمایزهایی و تفاوتهایی داره. به تعبیر انگلیسی احساس یونیکنس میکنه. این یونیکنس و احساس متفاوت بودن فی نفسه چیز بدی هم نیست، همونطور که عرض کردم کاملا طبیعی هست و ازش هم گریزی نیست، چون اقتضای بشریت ما آدمیان هست. لذا هویت دینی معتدل هم طبیعی است و هم مفید هست. اما هویت غلیظ و پررنگ دینی است که میتواند ایجاد خطر و مخاطره برای فرد دیندار بکنه، و اون هم یک حالتی است که فرد دیندار دین برای او صرفاً جنبه بیان هویت اجتماعی او میشه. یعنی دین وسیله است، ابزاری است که از طریق اون فرد در اجتماع خودش را از دیگران متمایز میکنه، به خاطر الفاظ خاصی که بر زبان میاره، باورهای خاصی که داره، آرایش خاصی که داره، حجاب مثل اسلامی مخصوصی بانوان دارن، مرد مسلمان بعضی ها ریش دارن، تسبیح به دست میگیرن. یعنی مجموعه این تظاهرات بیرونی هویت اجتماعی به فرد میدن. حالا اگر دین برای کسی محدود شد در همین تظاهرات اجتماعی، در این هویت بیرونی، اون وقت هست که این هویت شدید و غلیظ میتواند برای او ایجاد خطر بکنه و یه ریسکی باشه در داشتن یک حیات سالم دینی. اگر دین برای کسی صرفاً یک هویت اجتماعی شد، بیانگر هویت بیرونی او شد، به تدریج دیگه دین راه کسب حقایق این عالم نیست. دیگه دین برای چنین فردی راه کشف رازهای این عالم نیست، راه ارتباط با خداوند بی صورت نیست، بلکه دین برای چنین فردی علامت تمایز میشه، یا به تعبیر انگلیسی a sign of distinction، یعنی وسیله‌ای میشه، ابزاری میشه، چیزی میشه که از طریق اون فرد خودش رو از دیگران تفکیک میکنه، جدا میکنه. شما اگر که در جامعه نگاه کنید به افرادی که هویت‌های دینی غلیظی دارن، میبینید که همش دنبال این هستن که مشخص کنن که فیلمثل فلانی باورهای ما رو نداره، همسایه ما مسیحی هست، ما مسلمان هستیم، ما مثل هم نیستیم. یعنی خیلی بر این وجوه افتراق، بر این وجوه انفصال، بر این جدایی ها و تمایز ها فرد تأکید میکنه، کمتر اشتراکات خودش با همسایه‌ای که مؤمن هست ولی مؤمن به آیین دیگری هست رو میبینه. به هر حال اگر دین به هویت اجتماعی تحویل بشه، به هویت اجتماعی تحلیل پیدا کنه، اون وقت هست که پیامدهای منفی متعددی رو میتونه برای فرد به دنبال داشته باشه. اجازه بدید چون وقت تنگ هست من فقط به یکی دو تا از این پیامدهای منفی داشتن هویت پررنگ و غلیظ دینی اشاره کنم. اول این که آدمهایی که هویت پررنگ و غلیظ دینی دارن، بسیاری اوقات میپندارن که خداوند ملک شخصی اونهاست. یعنی میپندارن که خداوند به اونها نظر لطف بیشتری داره، عنایت خاص و ویژه‌ای به اونها داشته که وارد این آیین و کیش خاص شدن. یعنی همونطور که ماشین و اساسیه منزل رو تملک بردار قلمداد میکنه فرد، خداوند رو هم این چنین میپنداره. و این خطر بزرگی است که حقیقا آدم فکر کنه که خداوند ملک شخصی اوست و فقط به او و هم باوران و هم کیشان او نظر لطف و عنایت داره. ولی به هر حال برای کسی با هویت غلیظ همواره این مخاطره وجود داره. و دوم این که اساساً فردی که این چنین هست از هویت دینیش همان گونه دفاع میکنه که از آب و ملک و منزلش دفاع میکنه. ببینید وقتی که کسی به کشور، به شهر، به منزل ما تجاوز میکنه، هجوم میاره، ما چه کار میکنیم؟ اولین عکس العمل طبیعیمون اینه که چوب و چماق و توپ و تانک و مسلسل هر چی که در دست داریم استفاده کنیم برای دفع خاطی، برای دفع متجاوز. یعنی عموماً نحوه دفاع از آب و خاک و مایملک اینطوری هست. اما یک فیلسوف هیچگاه از حقیقت به این نحو دفاع نمی کنه. یعنی شما نمی بینید یک فیلسوفی در مقام دفاع از یک حقیقت دست به سلاح ببره. چرا که اصولا حقیقت تملک بردار نیست. هیچ تجلی، هیچ جلوه بیرونی خاصی هم نداره. حقیقت یک امریست که وقتی که ما با اون ارتباط برقرار میکنیم، با او تماس میگیریم، احساس بیداری میکنیم، احساس روشنی میکنیم، بصیرت پیدا میکنیم. اما شما هیچ وقت نمیتونید حقیقت رو در یک صندوقی بگذارید و او رو از آن خودتون بدانید. یک دانشمند، یک فیلسوف هیچگاه از حقیقت به نحو خشن دفاع نمی کنه، با توپ و سلاح و مسلسل از حقیقت دفاع نمی کنه، چون که اساساً حقیقت تملک بردار نیست. اصولاً میخوام اینو عرض کنم که پیامبران الهی حاملان حقیقت بودند، نه بانیان هویت. یعنی پیامبران آمدند تا چشم ما آدمیان رو به یک حقایق بزرگی در این عالم باز کنند. اونها نیامدند که در کنار هویت بومی، نژادی و ملی و طبقاتی، حالا یک هویت دیگری رو هم اضافه کنند که اون هویت دینی است. پیامبران بانیان هویت نبودند، بلکه حاملان حقیقت بودند. پیامبران با بشر چه گفتند؟ از بشر چه می‌خواستند؟ باور من این هست که پیامبران دو توقع اساسی از آدمیان داشتند. دو امر مهم رو بر اونها عرضه کردند و طالب این شدن که بشر نسبت به این دو امر مهم توجه کنه، در مرکز توجه خودش قرار بده. هر دوی اینها، هر دوی این امور مهم دلالت بر همین دارن که پیامبران میخواستن حقایقی رو بر ما عرضه کنن و نه اینکه یک هویت غلیظ و پررنگی برای پیروانشون بیارن. اولین امر مهمی که پیامبران بر بشر عرضه کردن، اولین وجه عمده دعوت انبیا این بود که به تعبیر زیبای قرآن کریم بشر خداوند رو در مرکز توجه خودش قرار بده. در سوره مبارکه نحل آیه 36 به نحو دقیقی این جنبه اول از بعثت پیامبران آمده. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی پیامبری را برانگیختیم. در هر اجتماعی خداوند رسولی، پیامبری فرستاد تا اون رسول چه چیزی رو با مردم در میان بذاره. در ابتدای در ادامه این آیه شریفه پاسخ این سوال آمده: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در میان هر امتی پیامبری را برانگیختیم که خداوند را بندگی کنید و از طاغوت دوری گزینید. بندگی خداوند را بکنید و از طاغوت دوری کنید. طاغوت کسی است که طغیان میکنه. آدمی هم که طغیان میکنه ابتداعا باید خودبین و خودپرست باشه. چنین آدمی است که حریم ها رو در مینورده، حقوق دیگران رو پایمال میکنه، گردن کشی میکنه. لذا اگه بخوام این دعوت اساسی انبیا رو به یک زبان ساده ای اینجا طرحش کنم، این میشه که خدا پرست باشیم نه خود پرست. خدا پرست باشیم نه خود پرست. این یک دعوت واحد بوده که در طول تاریخ دعوتگران کثیری داشته. یک پیام واحد از ناحیه خداوند برای بشر بوده که پیام آوران کثیری داشته. یک آب حیاتی بوده که در ظرف‌های متعددی ریخته شده و بر بشر عرضه شده. نکته کلیدی اینجاست که اگر دعوت به پرستش بوده، مراد پرستش خداوند بوده، نه پرستش باورها و اعتقاداتی درباره خداوند. نکته کلیدی است، مایلم مجدداً تکرار کنم. پرستشی که انبیا به اون دعوت می کردن پرستش خداوند بوده، نه پرستش باورها و اعتقاداتی درباره خداوند. نباید به غلط پرستش خداوند رو به پرستش باورهایی درباره خداوند تقلیل داد. بعضی ها متاسفانه به غلط باور پرستن، فکر می کنن که خدا پرست هستن. باور پرستی یعنی چه؟ یعنی این که فردی تعصب خاص و عجیبی داشته باشه بر روی نحوه تئوریزه کردن، نحوه فرموله کردن باورهای الهیاتی و خدا و کلامی خودش، و بعد فکر کنه تنها شکل ممکنه سخن گفتن درباره خداوند همین نحوه ای است که در آیین و کیش او آمده. اگر یک فردی چنین باور غلطی رو پیدا کنه، به تدریج باور پرست میشه. یعنی فکر میکنه که خداپرستی مساویست با پرستش این باورها و اعتقادات درباره خداوند. و این حقیقتاً یکی از مخاطرات عمده ایست که بر سر راه دینداری ما آدمیان در کمین نشسته. باورها و اعتقادات، دستگاه‌های الهیاتی و کلامی همگی دستساز بشرن. بشر اونها رو ساخته، چیز بدی هم نیستن. فکر نکنیم چون حالا یک چیزی دستساز بشر هست چیز خوبی ممکنه نباشه. بله، باورها و اعتقادات دینی، دستگاه‌های کلامی و الهیاتی دستساز بشر هستن، خوب هم هستن. اینها همگی در خور ما هستند، متلائم و سازگار با بشریت ما هستند. این باورها و اعتقادات همگی اشاراتی هستند به سوی خداوند. یعنی شأن و منزلت باورها و اعتقادات اشارت کردن هست. من در جای دیگه این جمله رو از بودا خدمت شما اینجا عرض کردم. بودا به پیروانش میگفت که وقتی من با انگشت به ماه اشاره میکنم، شما خیره نشید به نوک انگشت من، به اون چیزی نگاه کنید که انگشت من به اون اشارت میکنه. اون کسانی که به نوک انگشت خیره میشن باورپرست هستن، اما اون کسانی که به نوک انگشت نگاه میکنن تا جهت رو پیدا کنن و بعدن اون چیزی که انگشت به او اشارت میکنه رو در مرکز توجه خودشون قرار میدن، اونها خداپرست هستن. به هر حال این وجه اول بعثت انبیا بود که اونها میخواستن ما خدا پرست باشیم، خود پرست نباشیم، باور پرست هم نباشیم. و اما وجه دوم بعثت انبیا که اون هم بسیار مهم و اساسی است، این هست که پیامبران از آدمیان دعوت کردند که رنگ خداوند رو بگیرند، رنگ خداوند رو بگیرند. از قضا این تعبیر رنگ خدا یک تعبیر قرآنی هم هست، در سوره مبارکه بقره آیه 138 همین معنا تعلیم داده شده: سبقت الله و من احسن من الله سبقه. سبقه در فارسی یعنی رنگ. این رنگ خداست و رنگ چه کسی بهتر از رنگ خداست؟ یک سوال هست، چه رنگی در این عالم زیباتر از رنگ خداوند هست؟ پیامبران از ما میخواستن که رنگ خداوند رو بگیریم، خودمون رو در خم رنگرزی خداوند مستغرق کنیم، در اون خمره رنگرزی خداوند شنا کنیم، شناور بشیم، تا رنگ قومیت، رنگ نسب، نژاد و تبار رو فرو بنهیم و رنگ خداوند رو بگیریم. رنگ خداوند گرفتن یعنی چی؟ یعنی شخصیت ما، منش ما، خلق و خوی ما تحت تأثیر تماس با خداوند قرار بگیره، متأثر باشه از تماس با خداوند، نه اینکه فقط آرایش ما، پوشش ما، الفاظی که ما بر زبانمون جاری میکنیم فقط رنگ و بوی دینی و خدایی داشته باشه، بلکه این شخصیت ما و بله هویت ما باشه که رنگ خدایی داشته باشه. پیامبران ما آدمیان رو به چالش کشیدن، یک چالش اساسی، یک چالش اساسی رو در مقابل ما قرار دادن و اون چالش این بود که از علامتها، از تمایزهایی که دستساز بشر هستند، مثل تمایزات ملی و قومی و بومی و بله فرقه‌ای فراتر بریم. از این علامتهای تمایز، از این تمایزات تعالی بجوییم و برتر بنشینیم. پیامبران یک افق جدید، یک افق وسیعی رو در مقابل ما آدمیان گشودند و اون این بود که ما خودمون رو در نسبت با خداوند تعریف کنیم، نه در نسبت با نسب، تبار، نژاد و یک فرقه مذهبی خاص. بدترین معامله‌ای که ما میتوانیم با پیامبران الهی بکنیم این هست که دین اونها رو وسیله‌ای بکنیم برای ایجاد تمایزات بیشتر در اجتماع، دین اونها رو از دین اونها یک هویت غلیظ و پررنگ اجتماعی بسازیم برای اینکه با گرفتن اون هویت بعداً ما خط‌کشی‌های خیلی پررنگ در اجتماع بکنیم. اجازه بدید چون وقت تنگ هست با همین توضیح مختصر این بخش از عرایضم رو خاتمه بدم. اگر دین برای کسی به مثابه هویت اجتماعی در اومد، صرفاً بیانگر هویت اجتماعی او شد، این یک زنگ خطر هست، این یک آفتی هست که میتواند مخاطرات فراوانی برای او به دنبال داشته باشه. دین باید برای ما آدمیان راهی برای کشف حقیقت باشه و نه یک هویت اجتماعی پررنگ و غلیظ. دین باید راهی باشه برای کشف رازهای این عالم، برای پی بردن به باطن این عالم، نه اینکه از اون یک هویت غلیظ و پررنگی بسازیم برای خط‌کشی‌های پررنگ در اجتماع بین خودمون و کسانی که مثل ما نیستن، باورها و اعتقادات دینی ما رو ندارن. و اما دومین آفت مهمی که ماگلم اینجا مورد بررسی قرار بدم، انحصارگرایی دینی. انحصارگرایی در زبان انگلیسی اکسکلوسیویزم نامیده میشه. اکسکلود یعنی بیرون قرار دادن، در مقابلش اینکلود هست یعنی شامل بودن، یعنی داخل کردن. انحصارگرایی اصطلاحاً یعنی اینکه کسی حقیقت رو تاماً و تماماً در آیین و کیش خودش قلمداد کنه، یعنی فکر کنه که فقط آیین او، مذهب اوست که تمام حقیقت رو در بر گرفته و در اختیار او قرار داده. فکر کنه که فقط کیش او و مذهب اوست که مورد قبول خداوند هست، فقط دین اوست که میتواند آدمی رو به بهشت ببره و پیروان سایر ادیان همگی در ضلالت و گمراهی هستند. اجالتا این معنای مختصر انحصارگرایی دینی هست، یعنی حالتی که کسی فکر میکنه فقط مذهب خودش مذهب حق هست و همه مذاهب دیگه مذاهب باطل هستند. ما اگر از این زاویه انحصارگرایی به قضیه نگاه کنیم، عالم دینداری رو واجد یک صراط مستقیم، یک خط راست و هزاران خط کج خواهیم دید و این هم ناگزیر هست. یعنی هر کسی که انحصارگرا باشه لاجرم چنین تفسیری از عالم دینداری خواهد داشت که در این عالم فقط یک راه راست وجود داره و هزاران راه کج. در پرانتز عرض کنم که در همه سنت‌های دینی، اعم از اسلام، مسیحیت، آیین بودا، هندو، یهودیت و غیره، ما معتقدان به انحصارگرایی رو میتونیم پیدا کنیم. اما باور من این هست که در بین همه سنت‌های دینی شاید بتوان گفت که مسیحیت درش بیشتر این انحصارگرایی جلوه میکنه. یعنی انحصارگرایی دینی در نزد مسیحیان بیشتر مقبول هست، یعنی با شدت بیشتری اونها به این موضع پایبند هستند. دلیلش هم به اعتقاد بنده این هست که در الهیات مسیحی عنصری وجود داره که به انحصارگرایی دینی بال و پر میده و اون عنصر مهم این هست که بنابر تلقی مسیحیان، مسیح علیه السلام پسر خداوند هست. Jesus is son of God. اهمیت پسر خداوند بودن مسیح هم از اینجا ناشی میشه که بنابر الهیات مسیحی آدم و حوا، یعنی پدر و مادر اولیه بشر، در خوردن اون میوه ممنوعه یک گناه بسیار بزرگی رو در حضور خداوند مرتکب شدن. اونها با پشت کردن به خداوند، با عدم تمکین به فرمان خداوند، یک گناهی رو مرتکب شدن که ذات بشر رو آلوده کرد و این ذات آلوده از آدم و حوا منتقل شد به فرزندان اونها و از اون به بعد هر انسانی که پا بر روی کره خاک میگذاره با گناه و معصیت پا به این جهان میگذاره. حالا برای اینکه از این حیث که خداوند کریم هست، از این حیث که خداوند نسبت به مخلوقاتش رحیم و مهربان هست، مداخله کرد و با خون خودش و خون فرزند خودش یعنی مسیح گناه، تاوان گناه اولیه بشر رو پرداخت. خداوند فرزند خودش مسیح رو به این جهان فرستاد، بر زمین فرستاد که با مصلوب شدن و به صلیب کشیده شدن با خون خودش خونبهای گناه اولیه بشر باشه، یعنی گناه اولیه بشر رو پاک کنه. به هر حال فقط از طریق مسیح و پذیرش او به عنوان منجی و سیویر هست که انسان میتواند از گناه پاک بشه و به بهشت وارد بشه. و هر کسی خارج از مسیح و خارج از مسیحیت به دنبال خداوند باشه، در جستجوی ایمان باشه، عمر در بیراهه داره سپری میکنه. چنین فردی گمراه هست، هیچگاه به بهشت وارد نخواهد شد. این انحصارگرایی مسیحی است که نتیجهش هم این هست که سایر پیروان ادیان از حیطه ایمان راستین و رستگاری خارج هستند. و اما در عالم اسلام هم ما انحصارگرایی داریم، یعنی مسلمانانی هستند که فقط مذهب و آیین خودشون رو دین حق میدانند. دیگه هر مکتبی، هر آیینی که متفاوت با دین خودشون باشه، هر چند که موضوعش ایمان باشه، هر چند که موضوع اون مکتب رقیب خداوند باشه و نجات و رستگاری باشه، از دید این انحصارگرایان مسلمان شریعت باطل و دین باطل قلمداد میشه. و لذا بر زعم این انحصارگرایان فقط پیروان شریعت اسلام هستند که میتوانند رستگار بشن و به بهشت وارد. در نزد سایر سنت های دینی هم ما انحصارگرایی رو میتونیم پیدا کنیم که حالا چون وقت تنگ هست دیگه بیش از این به تفصیل این مطلب بنده نمیپردازم. اما حالا که متوجه شدیم معنای انحصارگرایی دینی چی هست، خوب است اینجا بپرسیم چرا انحصارگرایی میتواند آفتی بشه برای دینداری آدمی. ببینید، انحصارگرایی به طور بالقوه میتواند فرد رو در معرض آسیب‌ها و صدمات فراوانی قرار بده. یکی دو تاشو من اینجا خدمتتون عرض میکنم. اولین لطمه و آسیبی که میتواند انحصارگرایی به دینداری فرد بزنه این هست که انحصارگرایی تلقین میکنه به فرد که دایره ایمان و رستگاری خیلی تنگ هست، به قدری تنگ که فقط پیروان اون کیش و آیین خاص در داخلش قرار میگیرن. انحصارگرایان دینی دایره ایمان و رستگاری رو انقدر تنگ و کوچک میکنن که فقط خودشون و پیروان دین خودشون در درون این دایره جا میگیرن. برای مثال انحصارگرای مسلمان فکر میکنه که از بین این 6 میلیارد انسان فقط مسلمانان و از بین مسلمانان فی المثل فقط شیعیان و از بین شیعیان فقط شیعیان اثناعشری و از بین شیعیان اثناعشری فقط پیروان فلان شیخ و مجتهد اهل نجات و رستگاری هستند. اینها مؤمنان راستین هستند که شایسته رفتن به بهشت هستند. فقط از این 6 میلیارد انسان فقط این چند میلیون هستند که حقیقت رو کشف کردند و تسلیم به اون حقیقت شدن. ببینید، اصولا یکی از اقتضائات انحصارگرایی دینی، اما از اینکه اسلامی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه یا بودایی، یکی از اقتضائات انحصارگرایی این هست که اکثریت آدمیان در گمراهی هستند، یک اقلیت کوچکی در هدایت. شما اگر انحصارگرای دینی باشید، لاجرم باید چنین موضعی رو اتخاذ کنید. شما چه مذهب کاتولیک رو مذهب حق بدانید، چه مذهب پروتستان، چه تشیع رو مذهب حق بدانید، چه تسنن رو، در هر حال اکثریت آدمیان خارج از اون مذهب قرار می گیرن. یعنی گویی که کید شیطان و شیطنت های او از هدایت خداوند در آدمیان مؤثرتر هست. یعنی گویی که شیطنت‌های شیطان، راهزنی‌های شیطان در آدمی خیلی مؤثرتر هست از هدایت خداوند. یعنی گویی که خداوند واقعاً مایل هست که آدمیان هدایت بشند. به خاطر همین هم پیامبران کثیر فرستاده. اما شیطان با شیطنت‌های خودش آب رو از مسیر خارج کرده، در مسیر تحقق اهداف خداوند ایجاد اخلال کرده. گویی که کید شیطان بر حکمت خداوند غالب هست. این وضعیتی است که لاجرم و ناگزیر انحصارگرایی دینی آدم رو در اون قرار میده. واقعا چه درک کج و معوجی است که آدمی فکر کنه کید شیطان بر حکمت خداوند میچربه، بر حکمت خداوند غلبه داره. و اما دومین آفتی یا آسیبی که به دنبال انحصارگرایی دینی میاد این هست که اصولا انحصارگرایی، مزاج آدم انحصارگرا شدیداً مستعد کشمکش و درگیری است. آدمی که انحصارگرا هست خیلی تمایل به درگیری و نزاع و جنگ با کسانی داره که باورها و کیش او رو ندارن، چون دین خودش رو انحصاراً دین حق قلمداد میکنه، مرتباً به دست و پای دیگرانی میپیچه که مؤمن هستند ولی مؤمن به شریعت دیگری. به عبارت دیگه انحصارگرای دینی اهل تسامح و مدارا نیست، اهل تالرنس نیست. کمترین ضرر انحصارگرای دینی این هست که باعث میشه فرد دیندار اهل تعامل و داد و ستد با پیروان سایر ادیان نباشه، یعنی همیشه تو لاک خودش باشه، چون فکر میکنه که حقیقت تاماً و تماماً همین هست که بر او عرضه شده. به خاطر همین نه با کسی گفتگو میکنه، نه چیزی یاد میده و نه چیزی یاد میگیره، همواره در خودش هست و نسبت به پیروان سایر ادیان هم یک حالت بدبینی و سوءظن داره. و اما خطر بزرگتر انحصارگرایی دینی این هست که اگر چنین فردی روزی سیاسی بشه، در عالم سیاست وارد بشه و بخواد بر روی صندلی قدرت بنشینه، اون وقت دیگه یک توجیه شرعی برای تبعیض علیه کسانی که هم باور او نیستند پیدا میکنه، چون خودش رو مؤمن میدانه و دیگرانی که همکیش او نیستند رو کافر میپنداره، به خودش اجازه میده که دست تعرض باز کنه به روی جان و مال و حیثیت و آبروی دیگران. به تعبیر انگلیسی Such a person thinks he is God's lieutenant on earth. فکر میکنه که نماینده خداوند هست بر روی زمین، از طرف خداوند وکالت داره، خداوند به او اذن و اجازه داده که در روی زمین به حساب کافران رسیدگی کنه. فکر میکنه که خداوند به او اذن و اجازه داده که هر طور که صلاح دانست در صندلی حاکم امکانات معیشتی و مادی رو تقسیم کنه، به هر کس که صلاح دانست اون امکانات رو عطا کنه و کسانی که همباور و همکیش اون نیستند رو شایسته بهره‌مندی از اون امکانات ندانه. شاید شیخ ابوالحسن خرقانی همین طایفه رو میدید که گفت بر سردر خانقاهش این عبارت رو بنویسند. عبارت بسیار لطیف و عمیقی است. بر سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی نوشتند: هر کس بدین سرا درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا که آن کس که در بارگاه حق به جان ارزد یقیناً بر خان بلحسن به تکنانی بیرزد. یعنی اون کسی که در چشم خداوند انقدر عزیز بوده که خلقش کنه، دیگه حتماً بر سر سفره بلحسن ارزش این رو داره که یک تکنانی، یک لقمه‌ای به او عرضه بشه. به هر حال میخوام این عرض کنم که انحصارگرای دینی باعث میشه که فرد خیلی اهل نزاع و درگیری بشه. پیاده نظام همه جنگ‌های مذهبی و دینی همین انحصارگرایان بودن. تا کسی انحصارگرا نباشه هیچ وقت در چنین ارتشی ثبت نام نمی‌کنه. این آفات انحصارگرای دینی هستن. اما به هر حال این آفت، این سم، پادزهری هم داره. پادزهر این سم و آفت چیست؟ به اعتقاد بنده پادزهر این آفت انحصارگرایی این هست که ما درک خودمون رو از نجات و رستگاری تصحیح کنیم. چون که به هر حال این یک سوال عمده‌ای وجود داره که ماهیت رستگاری و نجات چیست؟ اساره رستگاری چی هست؟ چه چیزی است که آدمی رو نجات میده از معصیت، از گناه؟ چه چیزی هست که آدمی رو واجد و لایق رفتن به بهشت میکنه؟ این یک سوال کلیدی است. در انحصارگرایی دینی یک تعریف خاصی از رستگاری وجود داره که متکی است بر باور و اعتقاد. یعنی در اونجا گفته میشه که فقط یک دسته از باورها و اعتقادات خاص هستند که صحیحند. یک دسته احکام عبادی و شعائر ویژه هستند که صحیح هستند. یک اوراد و الفاظ خاصی هستند که در هنگام عبادت باید بر زبان جاری بشن که صحیح هستند. حالا کسی که از این چیزهای صحیح تبعیت میکنه فرد رستگار و سعادتمندی هم هست. خب اگر کسی هدایت و رستگاری رو مساوی بدونه با پذیرش چنین باورها و اعتقاداتی، طبیعتاً کسانی که باورهای خودش رو ندارن در ضلالت و گمراهی خواهد دید، اونها رو در بیراه خواهد دید، گویی که باورمندان به شرایع دیگه همگی از ادیان باطل تبعیت میکنند و اهل جهنم خواهند بود. اما نجات و رستگاری رو به نحو دیگه هم میشه تعریف کرد. یعنی به جای این نگاه فرمالیستی، نگاه ظاهربینانه انحصارگرایان، ما بیایم یک نگاه باطنی داشته باشیم. به عبارت دیگه به جای اینکه رستگاری و سعادت رو با باور و اعتقاد تعریف کنیم، به جاش بیایم رستگاری و سعادت رو با رفتار، شخصیت و منش تعریف کنیم. و از قضا این نکته دقیقی است که در قرآن کریم هم به اون اشارات فراوانی رفته. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که اگر ما بیاییم و یک سری رفتارهای عینی مشخصی رو که اصطلاحاً میگیم رفتارهای اخلاقی، اونها رو شناسایی کنیم، یک شخصیت ویژه، یک نوع زیستن ویژه‌ای که اصطلاحاً میگیم زیستن پارسایانه، زیستن توأم با تقوا، اون رو هم مشخص کنیم و بعد بگیم هر انسانی که این گونه رفتارهای اخلاقی و این گونه زیستن پارسایانه رو داشته باشه، صرف نظر از این که باورها و اعتقادات متافیزیکی او چه باشند، اهل رستگاری هست، اهل نجات هست، دیگه ما از این آفت دوری گزیدیم. به عبارت دیگه در این نحوه تلقی از نجات و رستگاری، این شخصیت، نوع زیستن و نوع رفتار هست که نشون میده که آیا یک فردی رستگار هست یا نه. یعنی همون حقیقتی که در قرآن کریم به اون تصریح رفته، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما، گرامی ترین شما در چشم خداوند با تقوا ترین شما هست. و همینطور که در سلسله مباحثی که در این برنامه داشتم تحت عنوان ویژگی های پارسایان و اونجا عرض کردم، تقوا و پارسایی ربطی به باورهای متافیزیکی فرد نداره. تقوا و پارسایی راجع هست به محتوای شخصیت آدمی، به منش و شیوه زیستن اون. ای بسا مسلمانی که پارسا نباشه و ای بسا پارسایی که مسلمان نباشه. در تفصیل بیشتر همین معنا اجازه بدید استشهاد کنم به آیه ای از قرآن کریم در سوره مبارکه جاسیه آیه 23. همین معنا آمده. در این آیه شریفه تعلیم داده میشه که ما آدمیان با دو انتخاب مواجه هستیم، انتخاب بین هدا و هوا. هدا یعنی هدایت، هوا یعنی خواهش های پلید و دنی، خواهش های پست. خوب به این عباراتی که در این آیه شریفه آمده دقت کنید و واژه هدا و هوا رو درش متوجه خواهید شد که در مقابل هم قرار می گیرن. در پرانتز عرض کنم که این تقابل بین هدا و هوا چندین بار در قرآن کریم تکرار شده. افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیده ای آن کس که هوای نفسش را همچون معبود و خدای خود گرفت؟ یعنی آیا دیدی کسی که هوای نفس خودش رو میپرسته، او رو به مثابه خدای خودش گرفته؟ و اذله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، و خداوند او را با وجود آگاهیش در گمراهی گذارد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر چشمش پرده کشید. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، پس چه کسی پس از خداوند او را هدایت می کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ یعنی به صراحت در این آیه گفته میشه که اون کسی که از هوای نفس تبعیت میکنه در ضلالت هست و چنین فردی از هدایت دور هست. به عبارت دیگه، اون کسی که از هوای نفسش پیروی میکنه در ضلالت هست، و برعکس هر کسی که نفس اماره رو مهار کنه، خواهش های نفس رو تحت یک کنترل معنوی و اخلاقی قرار بده، او هدایت یافته هست، او رستگار هست، صرف نظر از باورها و اعتقادات متافیزیکی که داره. به خاطر همین هم در قرآن کریم به تصریح آمده که مسلمان، یهودی و پیروان سایر ادیان همگی می توانند اهل نجات و رستگاری باشند، علی رغم اینکه اونها دستگاه‌های کلامی و الهیاتی متفاوتی دارند. در سوره مبارکه مائده آیه 69 آمده، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از میان کسانی که به آیین اسلام ایمان آورده اند و یهودیان و صائبان و مسیحیان، آنان که به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارند و نیکوکارند، ترس ندارند، اندوه هم ندارند. یعنی پیروان این ادیان، کسانی که پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت و غیره که به خداوند روز بازپسین ایمان دارند و نیکوکارند، لا خوف علیهم ولا تحزنون. به عبارت دیگه میخوام در انتهای عرایزم این نکته رو عرض کنم: رستگاری رو نباید با اعتقادات کلامی مساوی گرفت. هدایت، ارادت ورزیدن به فلان ولی یا نبی خداوند نیست. پایبندی به فلان آداب و مناسک ویژه شرعی نیست. رستگاری در گرو رستن از پلیدی و زشتی است، در گرو رستن از خودخواهی و خودپرستی است، در گرو کسب آرامش درونی و بیرونی است، در گرو عشق به خداوند هست. و اگر ما رستگاری رو اینگونه تعریف کنیم، اون وقت چنین امکانی در بسیاری از ادیان موجود هست. به عبارت دیگه، ما در همه سنت‌های دینی مثل اسلام، مسیحیت، آیین بودا، یهودیت، مؤمنینی رو پیدا می‌کنیم که به خداوند عشق می‌ورزند، به روز بازپسین و قیامت باور دارند، اهل عمل صالح و نیکوکاری هستند. اینها همگی هدایت یافته هستند و همگی اهل نجات. به هر حال در این برنامه دو تا دیگه از آفات که میتوانند متوجه دینداری بشن رو اینجا بررسی کردیم. اولی این بود که دین به مثابه هویت فرد در بیاد، و دوم انحصارگرایی دینی. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.